اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
وقتی که موشکت بر آسمان دشمن موشی حقیر شد و لاشش به روی زمین در گل اسیر شد، تو در گوشه حقارت خود پنهان شدی، مبادا حتی تراشه‌ای عمامه سیاهت را آتش زند. اینک عساکرت با رقص و پایکوبی ننگین ترین شکست پس از ترکمانچای در مغز خالی از آگاهیشان پیروزی بزرگ بر دشمن است. دشمن اما هر بار با حماقت تو پیروزی دوباره خود را آواز می دهد و بیشمار جمع عقابانش را پرواز می دهد. علیرضا نوری‌زاده دوشنبه بعد از آبروریزی مقام معظم رهبری و نوکرانش 15 آوریل 27 فروردین، این روز رو به یاد داشته باشید، روز مهمی خواهد بود. من تمام مدت این عملیات بیدار بودم. اولا العربی زنگ می‌زد الحدث، بعد هر حال بی بی سی عربی، و تا بامداد قضیه رو دنبال کردم. همش میگفتم بالاخره یه موشک میخوره به جای اسرائیل. شما 450 تا موشک و پهباد از داخل ایران پرتاب کردی، تعداد زیادی از یمن، از عراق کتایب حزب الله. خب چی شد؟ این علامتایی که ببینید براتون تلویزیون جبلی پخش میکرد، اینا ضد هوایی ها موشکایی است که اسرائیل و متحدانش رها میکنن. اینا رو فکر نکنید که پهبادهای سیدعلیه یا موشکای سیدعلیه، نه، اینا ساخت پایین خیابان نیست. همین نکته رو براتون میگم، خیلی جالبه. میخوره به اردن توی بیابون، اینا میان میگن شاه اردن به ما خیانت کرد. احمد خاتمی میگه شاه اردن خیانت کرد. تو بهش خدمت کردی؟ تو مملکت شو میخواستی نابود کنی، تو رفتی به اخوان المسلمین پول دادی. دختر شاه اردن در انداختن موشک ها نقش داشت. معلومه اگر یک دولتی موشک بفرسته از بالای ایران بخواد بره افغانستانو بزنه، نه، تو چون با امریکا نوکری میکنی به امریکایی‌ها اجازه دادی که این کارو بکنن، از روی ایران افغانستان رو بزنن، عراق رو بزنن اینا. ولی اردن کشور مستقلیه، پادشاهش آدمی است که شما رو زودتر از همه شناخت. درست بعد از حمله امریکا به عراق گفت ببینید هلال خصیب شیعه رو دارید درست میکنید، و او درست میگفت. نگاه کنید به حرفای احمد خاتمی، من خدمتشو البته خواهم رسید دونه دونه. شاه اردن به ایران اسلامی خیانت کرد. خوب کرد، خوب کرد. مگه با تو عهد و پیمانی داشت؟ تو از روز اولی که اومدی پدرشو بعد خودشو خواستی بزنی. کی به تو عهد و پیمان بسته؟ اما این دختر دلاور رو ببینید، دختر پادشاه اردن، خلبانه، نگاهش کنید. البته دختر چیز، دختر رئیس جمهور شش کلاسه رئیسی هم خوب بلده، اصلا رمالی میکنه برات حس کنی، با رمالی میره رو هوا. بگذاریم یه نگاهی بکنید به تصاویری که از آتش زدن اسرائیل پخش کرد. البته آتش سوزی تو امریکا بود، اما جبلی در صدا و سیما استاد دیگه، یه تیم فتوشاپ و کارشناسی آورده. دیدم دو تا فیلم پخش میکردن توی پرس تی وی و توی هیسپن، توی برنامه اسپانیولیشون. خب یک گاو و خرانی هم جایی هستن که اینا رو باور میکنن. گفته آقا نگاه کنید چه جور اسرائیلیا دارن در میرن، بودو بودو همشون نابود شدن. تمام فیلم‌ها قلابی، یک دونه فیلم درست نبود. تل‌آویو رو نگاه کنید، قبل از عمل بعد از عمل، نگاه کنید تل‌آویو، قبل از عمل بعد از عمل، نگاه عکسی که تمام خبرگزاری‌های دنیا ساتلایت‌ها پخش کرد. خیلی جالب نیست؟ حالا بریم ببینیم چیا صدا و سیمای جبلی به خورد شما داده.
Solo tú has llegado. ¿Cómo nos podemos comunicar con la brisa? Con la brisa.
خب وقتی شما رژیم کذاب و دروغگویی دارید، نوکرا و ذوب شدگانش هم باید بیان شادی کنه. نگاه کنید
آنه اصابت این موشک ها شود. الله اکبر.
انسان وقتی شالاتان میشه، شالاتان و حقبازا و بدبختا و نادانان هم دنبالش میفتن. عکس مار رو میکشه، سال 57 یه ده دنبال مار رفتن. بختیار گفت این مار نیست، مار میم الف ره. داد زدن نوکر بی اختیار، مار اینه که امام خمینی کشیده. حالا اسرائیل میخواد رأس افعی رو بزنه سرشو. یادتونه براتون گفتم فردای هفته اکتبر، گفتم سر ما رو در غزه، سر افعی در جنوب لبنان، سر اژدهای اکتوپوس در چاره آذربایجان و نوبتش خواهد رسید. اما واقعا آبروشون رفت. من یکی که تو تمام تلویزیون‌های عربی بی آبروشون کردم، من یکی این کار کردم، بازم میکنم. فارسیش هم همینطور، تا اونجا که تونستم کردم. همین امروز بی بی سی بودم، همین امروز تلویزیون دیگری خواهم بود شب در کردستان. و اینا واقعا وقتی حقارت، وقتی میبینم مثلا سلامی رو نگاه کنید، این مردک که فرمانده سپاهه، این جانور رو ببینید. حمله ما بیش از حد انتظار موفق بود. چطور موفق بود؟ خب معلومه، 1510 تا اسرائیلی کشتیم، 3 تا فرودگاه رو نابود کردیم، مرکز اتمی اسرائیل با خاک یکسان شد. نه بابا چی داریم میگی؟ خونه نتانیاهو رو زدیم. نتایج جنگ، محبوبیت نتانیاهوی غیر محبوب در جامعه اسرائیل، مستحکمتر شدن پیوند آمریکا و اروپا با اسرائیل، در حالی که همه منتقد نتانیاهو و سیاست‌های بی نتیجه و احمقانش بودن. ولی امروز برای نتانیاهو دست میزنه. شوخی نیست. شما فکر کنید در مجموع بیش از 600 پرتاب بوده از عراق و از یمن، حوثی‌های لنگ به کمر، و همینطور از خود ایران مستقیما. اما من یه سوال همیشه برام مطرح بود تو تمام این 7-8 ساعتی که نخوابیدم و نشسته بود. جمهوری اسلامی همین پهپادها و بعضی از این موشک‌ها رو در سوریه و در یمن و در عراق هم داره. در یمن خیلی، در سوریه خیلی خیلی. خب از جولان به داخل خاک اسرائیل، مجد الشمس و بقیه جاها 50 کیلومتر بود. اگه اینا رها شده بودن اصابت میکردن، چطور نکرد؟ بدتر از این، کلاهک موشک خالی بود، مواد منفجره توش نبود. تو خیلیاش نگاه کنید، این لاششه و ببین تو اردن.
صورا يتم تنقلها حول الصواريخ او اجزاء الصواريخ التي سقطت بدول عربية. هنا مثلا اعتقد هذا الصاروخ سقط بالاردن. المعلومات والتحليلات الى الان تشير الى انه هذه الصواريخ لم تكن تحمل رؤوس حربية، على الاقل في هذه الصور بحسب التحليلات. اذا لم يكن هناك رأس حربي عليها. دائما نحن نشير الى معطيات ننقلها إلى الآن ونحاول التأكد منها تباعا.
بسیشیش یک 1403 لاشه موشک کنار رودخانه باغ سفتر شاهین همکنون خونسا شده.
واضعنا بالحاره
خبط الصيام
لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل.
مسيره يا ابني
مش مسيره، شو مسيره؟ صاروخ
صاروخ
بالستي.
يعني خود مردمي كه مسلمون هم اصلا بسم الله هم میگن، لعنت به جمهوری اسلامی، چون دروغ میگه. مردم اردن رو زابرا کرد. درود به اردن. واقعا کشور کوچک فقیر اینقدر سربلند و قدرتمند. رئیس ستاد کل، عملیات نظر ما تمام شده و قصد ادامه نداریم، از اولم نداشتیم. منتها نمایشتون به دیوار خورد. امیر عبداللهیان میگه از 72 ساعت پیش ما دولت‌های مجاور رو با خبر کردیم. دروغ میگه. آمریکا گفت دروغ میگه، همچی خبر نبود. نخست وزیر عراق تو واشنگتن گفت ما همچی خبری نداریم. دولت اردن خبر نداشتن. حتی اینا به سوریه هم نگفته بودن، چون به اسد اطمینان ندارن. فکر میکنن در مورد کنسولگریشون به اصطلاح اسد با اسرائیل همکاری کرده، یا ارتش اسد همکاری. ولی واقعا هر رژیم، یه نفر پیشنهاد کرده بود حاجی برو فرمانده هوا فضا سازنده موشک‌های عجیب و غریب، برو خودتو بکش، حداقل غیرت یک جنرال ژاپنی رو داشته باش. هواپیمای اوکراینی رو سرنگون کردی، بهت جایزه دادن، از سرتیب دوی رفتی سرتیب تمام شدی، جایزه به داد سید علی، چون سید علی قاتلا رو خیلی دوست داره. و اینا همه همدستن. دیدم این زاکانی و این آقای خوشکوش فرنگی کار رژیم، قاتل در قطعه زنجیری، قاتل زندیات فریدون فرخزاد، بغل گوش زاکانی، نگاش کنی این عکس خوشگوش. و من آقای پومن لطفاً این عکس رو نشون بدید. به هر روی حالا براتون نشون میدم. حضورتون عرض کنم که دو تا سه تا خبر از وطنمون بدم. رژیم بله نگاش کنید با آقای زاکانی اینا چقدر محرمن با هم. زاکانی رو بهتر بشناسید، با اکبر قاتل، اکبر فرنگی کار، اکبر خوشگوش با هم دیگه دارن پچ پچ میکنن. این شهردار شماست و اون قاتلی که در ده ها قتل زنجیری و غیر زنجیری نقش داشت. باری ببخشید من سرمای بعدی هم خوردم. رژیم در برابر آبروریزی که با اسرائیل داشت، من روز جمعه بهتون گفتم 27 فروردین سیدعلی آقا دستور حمله به زنان رو داده، با وضع فجیعی، با بیشرمی تو خیابونا به زنان حمله کردن، 400-500 نفر گرفتن و واقعا خجالت آوره. سرتو به دیوار بزن سیدعلی، سرتو به دیوار بزن. وقتی میبینی تو تمام این کشورهای عربی و اسلامی الجزایر یه وری میزنه مثلا در حمایت از تو، اما حالا صبر کن، صبر کن ببین چه خبر. اما رستم دشتان فرمانده کل، سردار سپاه قدس، سوگوار حاج قاسم اسماعیل قاآنی، ببینید چه جستی گرفته. نگاش کنید تو سرش باید زد.
بعضی دوستان تو خیابون ما رو میبینن میگن خب چی؟ چی کار میکنین؟ جواب به هر کدومشون میگیم یک کم دقت کن، میرن دقت میکنن میفهمن چه خبره. بیچاره شده رژیم صهیونیستی، لذا بهشون میگیم تا زوده برین بلا بیرون میندازنتون. به شدت زیر فشارن، تبلیغ میکنن، شلوغ بازی میکنن، خجالتم نمیکشن، اینقدر شکست خوردن. آخر برای آبروی خودتونم که شده یکم فکر کنین و خاک عالم تو سرتون، نمیفهمین. اما تمام اینها نوشته شده توی دفترهایی که باید بشود به حول و قوه الهی. یکی
من بی خود بهتون نمیگفتم این همشهریهای پدر من که خیلی دوستشون دارم خیلی که عصبانی میشدن این ور اون ور زاینده رود، این به اون یکی میگو اگه مردی بیا این ور، اون گو اگه تو مردی بیا این ور، این یکی میگو آخه اینجا که پول ندارد من چجوری بیام. حالا اینم میگه خاک به سرت. خوب بگو 800 بار دیگه بگو خاک به سرت. اما وقتی میان قاسمتون میکشن، وقتی میان فخری زادتون میکشن، وقتی میان تشکیلات موشک زنی تو در خرم آباد با خاک یکسان میکنن، این دفعه هم از خرم آباد هم زدن ولی جاهای مختلف متمرکز کردن، تو کرمانشاه بودن، مسجد سلیمان بودن، اهواز بودن، بعد بالاتر از کردستان میزدن که یکی دوتاشون هم توی اربیل افتاد. اما این یکی که تو عراق گیر کرد خیلی بامزه است. یای سیما یاره بالاخره در مأموریت بوده میرفته نتانیاهو رو نابود کنه ولی گرفتار این سیما شد. مثل این کبوترها که لای سیما گیر میکنن. این دستاوردهای عظیم آقای حاجی زاده است. حالا به خود حاجی زاده چی میگه؟ یقشو بگی بگو موشک چرا نزدی؟ نگاش کن.
از دو بخش عمده تشکیل شده. قسمت اول این چیزی که ملاحظه میکنید در واقع بخش موتور مرحله اول هست که موقعی که موشک شلیک میشه تا منطقه هدف میرسه موتور مرحله اول، پیشتان مرحله اول جدا میشه و این چیزی که در مقابل ملاحظه میکنید یک موشک کاملیه، هم موتور داره، پیشتان داره، هم کنترل داره، هم سرجنگی داره. و توسط این پیشرانی که در مقابل به صورت کروی هست که فیلم تست استاتیک و زمینی اون رو ملاحظه کردید، در واقع در محدوده‌ای که پیش بینی شده در چند صد کیلومتری هدف روشن میشه و حسن این سامانه این هست که دارای نازل متحرکه، یعنی ما میتوانیم در هر لحظه بردار تراس رو کنترل بکنیم و در جهات مختلف بهش فرمان بدیم. موقعی که این کار انجام میشه موشک در بالای جو در حرکت سمتی به چپ و راست، بالا و پایین، حرکت دورانی و یا ترکیبی میتونه داشته باشه. قادر هستیم در فاصله 1400 کیلومتری هر هدفی رو که اراده بکنیم به حول قوه الهی دقیق اون رو مورد اصابت قرار بدیم و هیچ گونه هماورد و سامانه که بتواند با این مقابله بکنه وجود نداره.
به اذن الله و با یاد شهدای عزیز نبرد مقدس با رژیم صهیونیستی و به یاد فرماندهان آسمانی و جاودانه این نبرد، به ویژه سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی و سرلشکر پاسدار شهید محمد رضا زاهدی و سردار شهید محمد هادی حاج رحیمی و سایر عزیزان همرزم این فرماندهان، عملیات وعده صادق را علیه پایگاه‌های رژیم صهیونیستی آغاز کنیم. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله،
طبعاً در پیامی که به دوستانمون در کشورهای منطقه دادیم، از حدود 72 ساعت قبل از عملیات به همسایگان عزیزمون و به کشورهای منطقه اطلاع دادیم که پاسخ جمهوری اسلامی ایران در قالب دفاع مشروع قطعی و مسلم هست.
لیکن این بیچاره رو یه کاری بهش بدین، این علاف شده هر روز دور کشورهای منطقه. خب البته کیف داره آدم سوار اون هواپیما بشه و برو بیاد، سه نفرم آفتابش آب کنن، اما این بدبخ عاقبت به خیر نخواهد شد. این روز که بسیجی بود خیلی وضعش بهتر بود، این نوکر خامنه‌ای میفرستش این ور اون ور، این ور اون ور. به رئیسی هم کاری نداره چون رئیسی که آدم نیست، باید بره پیش خود خامنه‌ای خبر بده، چون اصلا رئیسی رو وارد این بازی ها نمی کنن. اون تیکه فرمان دادن شما رو یاد خانم مریم ازدانلو قاجار نمیندازه؟ روزی که فروغ جاویدان به پیش، رزمندگان به پیش، برید تهرون رو بگیرید، به پیش. چقدر جوک بود اون داستان، چقدر جوک بود و چه فاجعه‌ای پشتش درست شد. مثل همین چه جوانایی رو به کشتن داد با اون نمایش و بازیش. هیچ وقت ملت ایران از رجوی و دار و دستش و اهل حرم و غیرش نمیگذره. به پیش، اصلا خندم میگیری. اینم خنده دار بود دیگه. این فیلمو گرفته بودن نمایشو قبلا. موقع عملیات سلامی یه جا بود، باقری جای دیگه بود. اینا هیچ کدوم کنار هم نشسته بودن، برنامه این نبود، ولی اینو برای نمایش گرفته بودن که فرمانده کل سپاه داره فرمان میده. فرمانده کل سپاه چه خبریه؟ کی به اون اصلا؟ اینا کیان؟ مهره های کوچولو. حالا در جریان این عملیات نمایشی مسخره میلیون ها دلار پول شما به باد رفت، سوخت و توی بیابون اردن افتاد و توی لبنان و سوریه و گوشه مرز اسرائیل و افتاد. اون مقداری هم که از لبنان شلیک شد 40-50 تا از اونجا رفت، حوثی ها که خوب تو دهنشون زدن، مردم نشستن حساب کتاب کردن. اما صدای سیمای جبلی هوشمند هوشیار گفت چی داریم میگیم؟ پول در آوردیم، کشتی رو گرفتیم. نگاه
موشک های بالستیک جمهوری اسلامی ایران حدود 100 میلیون دلار ضرر میکنه، این به خاطر هزینه فایده موشک هاست. مثلا ما موشک هامون چه میدونم حالا چند دلاری، چند هزار دلاری، ما رو اونا چند ده هزار و چند صد هزار دلاری هست و این موازنه اقتصادی جنگ رو هم بسیار آسیب پذیر میکنه برای رژیم صهیونیستی و موشکای گران قیمتی که داره. البته ما پولمون رو پیش گرفتیم، ما نگران این 2300 تا موشکی که داریم میزنیم نباشین. همین
چطور؟
آره همین ظهر امروز بچه‌ها رفتن این کشتی تجاری ام اس سی اسرائیل گرفتن، مار ایال اوفر دومین ثروتمند رژیم صهیونیستی که یک کشتی بزرگی هم هست،
مردک بی پرنسیب نادان. نگران نباشی 100 میلیون دلار از ارث پدریشه دیگه، از منزل پدرش آورده میبخشه. فکر اون رو نکن، ما کشتی رو گرفتیم. شما کشتی رو مگه میتونی حفظ کنی؟ فردا اسرائیل 5 تا کشتیتون رو میگیره. فکر کنی که حفظ کنی؟ توی دریای سرخ هم کشتی داری؟ فکر نکنی همین رفتیم کشتی رو گرفتیم، مالا این یاروز دومین ثروتمند اسرائیلی، اون که پولش رو از بیمه میگیره، اون که ضرر بشه. اما تو پول تو از کی میگیری؟ از مردم، از ملت. ملتی که امروز بالاترین رقم زیر خط فقر رو در دنیا دارن. پاکستان از ما بهترن، بنگلادش از ما بهترن، کشور نفتخیز ایران، به خاطر اینکه یه مش دزد عمامه به سر و وردستای بی عمامه شون این کشور رو غارت کردن. صحنه نبردم بهتون نشون داد که اینا چه جانورانی هستن. من توضیح زیادتری نمیدم، فقط سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل رو حرفش گوش بدید. معمولا اسرائیلی‌ها چون مراقبشون هستن کمتر دروغ میگن، ممکنه بگن و حتما هم میگن، به خصوص در رابطه با جنگ غزه، ولی در مورد جمهوری ولایت فقیه خب دنیا داره میبینه، خبرنگارای همه جهان هستن، شب تا صبح آسمون شهرهای اسرائیل رو ما میدیدیم. اما آسمون ایران رو میدیدیم؟ نه. باری فقط یه صحنه نمایشی نشون داد. ببینیم سخنگو در پاسخ این پهلوان پنبه ها چه میگوید.
بیاید اون چه که دیشب در اینجا رخ داد رو با هم مرور کنیم. بیش از 120 فروند موشک بالیستیک به سمت اسرائیل شلیک شد که تعداد کمی به خاک اسرائیل نفوذ کرد و بقیه رهگیری شدن. بیش از 30 فروند موشک کروز به طرف خاک ما پرتاب شد که هیچ کدوم موفق به نفوذ به حریم هوایی ما نشدن. از بیش از 170 فروند پهپاد هم که هیچ کدوم به خاک ما نفوذ نکرد. به علاوه چندی پرتابه نیز از خاک عراق و یمن نیز شلیک گردید که هیچ کدوم از اونها موفق به ورود به محدوده خاک اسرائیل نشد. در نهایت 99% تهدیدات مذکور با همیاری دوستانمون رهگیری و منهدم گردید. رهگیری های دقیق سامان های پدافند هوایی و قدرت دفاعی شکاری های نیروی هوایی ما شب گذشته به طور بسیار کارآمدی توانمندی خود را
ملاحظه کردید. 99% اون شبم وزارت دفاع نابود شدن پیش از اینکه اصلا به اسرائیل برسن. آقای حاجی زاده برو دوباره بودجه بگی موشک هایی که اصلا پدافند نمیتونه بگیردشون. خرمشهر 1 و 2 قادر قدیر برو ببین چی درست کردم، کبابی دو تا سیخ کوبیده بده. که این پهلوانان بزرگه که اصلا یه شاهنامه دیگه باید برای اینا درست کرد. و یه دونم ترکمانچای، دوتاشو باید کنار هم دیگه گذاشت. چقدر بچه های ارتش عصبانی شدن. یکیشون با من تماس گرفت گفت به خدا قسم شما نمیدونید بر ما چه میگذرد وقتی این جانورا رو میبینیم، پول و امکانات دست ایناست، در یه شب صدها میلیون دلار پول رو به باد میدن بدون اینکه یه موشک به اسرائیل بزنه. حداقل سه دلیل میگفتی شما که اینقدر قوین، شما که داخل اسرائیل میگید همه رو بلدین، یه دونه موشک میزدید در خونه عمه ناتانیاهو، هم در خونه توشم نمیزدید برای اینکه بگین عمه جان رو چقدر دوست دارین، یه موشک بیرون در عمه جان میزدید، ناتانیاهو ببین عمه تو میتونستیم بکشیم اما نکشتیم. واقعا واقعا که درنگی کوتاه میکنیم برمیگرد.
نگاه موج دریای شماله، دلم میخواد که درد این نگاشم، چشای تو خلیج تا ابد فارست، الهی من فدای چشاشم، تن تو تخت جمشید
زین عزیز با این ترانه بسیار زیباش. چقدر این دختر ایرانی صدای خوشی دارد. گفتم صدای خوش، یادم افتاد این مسعود درویش رفیق ما مدتی نمیشنم صدا آواز گو آقا ترانه سیاسی میخونم پخش نمیکنم. گفتم ایران فردا همیشه پخش میکنم، من دنبال اونم که صدای رهایی باشه. معلومه ترانه تو رو پخش میکنم، صدای همه این عزیزانی که برای آزادی ایران میخونن، قدمشون روی چشم میبن. ایران فردا همیشه آغوشش باز. اما بگذارید، گفت جمهوری ولایت فقیه یک فتنه همه جانبه است یا یک برکت همه جانبه برای نوکراش. تلویزیون درست کردن، پرس تیوی، تو اون اسپانیولیشون که همینجوری فیلم های دروغی پخش میکردن از دستاوردهای پهپادها و موشک های ظفر جنی با همی چپ و راست. اما توی پرس تیوی بشیر رضوی دارن مفسرشونه، نگه از همین پاکستانی ماکستانی ها که اینجا میارن. حالا او اومده به تماشاچیاش، به اون مجموعه یاد بده که با امریکا چجوری مقابله کنن، با اسرائیل چجوری. فقط پهباد و موشکه نمیدونم چیه، یا ولایت المؤمنین نمیدونم، خیلی اسمایی میذاره که آدم خندش میگیره، کاری نداره. فقط اینا نیست، من راهی بهتون نشون میدم که نتانیاهو شب خوابش نبره، بایدن بره ده طبقه زیر زمین بخوابه. نگاه کنید، معلم آموزش دادن به بینندگان انگلیسی و آدمایی که تو استودیو هستن چجوری با امریکا، اسرائیل و دشمنان مقابله کنه. نگاه
کنید. But we all know what a margarita is. We all know what a bar is. So you're going to say, Marg bar.
Marg bar.
Marg bar Israel.
Marg bar Israel.
Marg bar America.
Marg bar America.
Marg bar America.
Marg bar.
همینم که ما پخش کردیم امشب اینو خوابشون نمیبره. واقعا دیگه بشیر رضوی بیاد شمشیر بکشه، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، اینا چجوری میلرزن. بایدن و بلینکن و همشون در حال لرزن. خدایا یک رژیم شارلاتان، یک رژیم حقباز. یادم هست بچه بودم دورانی که جنگ تبلیغاتی بین ایران و شوروی بود، زنده یاد روحانی با اون صدای پرتنین تفسیری میخوند، چیزایی میگفت، چقدر متین، چقدر زیبا، چقدر زیبا. مبارزمونم معنا داشت حتی اگر تبلیغاتی بود. اینا چیت بلدن جد مرگ بر مرگ. واقعا چی بگم، اما یه تفسیرم دیدم خیلی برام جالب بود. البته نمیدونم تحفه آرادان الان کدوم زیر زمین قایم شده، ولی یه تفسیری کرد که خیلی بر من جالب بود. آنچه که توفه آرادان راجع به جنگ اوکراین گفت، نمیدونم دیدید یا نه، اینم ببینیم بد نیست.
اطلاع دارم، دارم میگم اعلام خطر میکنم به مقامات کشور، خطر جنگ در پیشه. خبر بهتون بدم، من اطلاعی دقیق دارم که این روسیه با آمریکا روی اوکراین و ایران با همدیگه تاخ زد. اونا اجازه بدن که اون بره اوکراین بزنه و اینم اجازه بده که اونا بیان سمت ایران. متاسفانه یه فضایی شد، بعضی رفتاری انجام میدن که مثل دوره قاجاره، بعد یه دم افتادن تطهیر میکنن به تاخت زده با اوکراین. من اطلاع دارم، دارم میگم، البته هشدار میدم، اعلام خطر میکنم به مقامات کشور، هوشیار باشی، خطر جنگ در پیشه، خطر هجمه در پیشه، بی خیال نباشی. ملت که ناراضی، خب با چی میخواید شما جلوی هجمه بیگانه رو بگیرید؟ اینقدر خام نباشید که برید تو این داما، تو بازی های سیاسی گرفتار بشید. کسی جرأت کنه که روی ایران معامله کنه با دیگران، میشید پشت صحنه با هم دیگه قرارمدار میذارید، بعد یه مش مدیران ساده لوح در مقابل خودتون میبینید، خیال میکنید همه ملت همینطوره. به اونا هم البته هشدار میدن، خیال نکنید ملت ایران رو ایران کوتا میاد. نباید مقامات کشور از خودشون ضعف مظلومش برن هارت و پورت کنن اسلحه بکشن، نه خیر، اقتدار بینید که به مردمتون متکی باشید. وقتی حرف میزنید 80 میلیون پشت شما
بر پایه یک تعبیر و تفسیر غلط البته نتیجه درست بگیری، یعنی به این معنا که این نوکرای روس از شخص سید علی پایین خیابانی تا بقیهشون نوکر روسن، نوکرن. وقتی نوکر بودی اطاعت امر ارباب رو میکنی، به خصوص که ارباب مثل معاهده ترکمانچای بهت وعده داده بعد از مرگ تو آقازاده رو من شاه میکنم، میارمش اسد مجتبی رو یه سفر میارمش روسیه، یه کتاب قرآنم بهش میدم که دنیا بدون من حکم ولایتش رو مهر کردم، تضمین کردم. ایناش درسته، اما مردک آمریکا و اوکراین با هم ساختن که اون اینجا رو بزنه اون اونجا رو، نه. از فردای اشغال اوکراین میگن تنها سیاست درستی که بایدن اتخاذ کرد در مورد اوکراین بود. البته مردی مثل زلینسکی هم بود که تحفه آرادان نبود، یه مرد ملی عاشق وطنش بود، یه هنرپیشه، یه روزنامه نگار، مرد برجسته‌ای که اومد و ملتش رو به عنوان مقاومترین ملت جهان تثبیت کرد، از ویتنام زد جلو. اینا تحفه آرادان درست میگفت که اینا نوکر روسان، اما اون تعبیر و تفسیرش غلط. به هر حال آتنا فرقدانی رو هم دوباره گرفتم، نازنین دختر ایران رو، این مبارز نازنین رو، فعال و هنرمند و حقوق کودکان دوباره بازداشت. شما متوجه هستید بازداشت دوباره در زندانهای ولی فقیه یعنی چی؟ همین 500 نفری که دو روز اخیر گرفت. خانم سپهری هیچ فکر کردید این بانو که مریضم هست چه میکشه اونجا؟ نرگس محمدی در چه شرایطی هست؟ این رو فکر کردید؟ صدها و صدها دختر ایران، بانوی ایران که عاشقانه به وطنشون می نگرند و رهایی وطن رو همت خود قرار دادن، و چه به چه همت خود. خب باید این را نگاه بکنیم. بله، حضورتون عرض بکنم که من هرچی میخوام چیزهایی براتون بگم خود آقای امام جمعه اردبیل آیات جدیدی نازل کرده از قرآن با تفسیرهای جدید. خب اینا میتونن دیگه، وقتی سید علی رو میگن با امام زمان در ارتباط، رئیس دفترش میگه، بقیهشون میگن از رحم مادر اومد بیرون، این مردک بی سواد امام جمعه قو میگفت یا علی. آخه کدوم احمقیه که این حرفو بگه و باور کنه؟ کی دیده؟ بله دختر عمه خانم، اون دختر مال بابای آقای خامنه‌ای از زن اولش، اون در وا کرده رفته دیده مامایی میگه یا علی بر تو ماشاءالله. آخه ببینیم بر چی استواره؟ تمام اون چیزایی که راجع به پیغمبر و امام هم میگن روی همین هاست. کی دیده؟ کی دیده؟ کدوم مورخی نوشته؟ غیر از همین مرده که ملا باقر مدرسی و امثال هم شیخ صدوق و غیره و ابن بابوی، اینا همه از یک جا رد شدن. اونایی که از جبل عامل لبنان اومدن، از بحرین اومدن، نه همشون اهالی اونجا. anyway حضورتون عرض کنم که امام جمعه اردبیل تفسیر جدیدی داره. نگاه کنید، لا اکراه فی الدین مربوط به مرحله قبل از ورود به اسلام است. یعنی چی؟ یعنی حق بازی. یعنی پیامبر اسلام دروغ میگفته، به مردم میگفت آقا بیا تو این نهر و قاسی برگرد، اما وقتی اومد میگه سرتو میبرم. داستان اون هموطن مسیحی رو شنیده، عاشق دختر ایرانی شد و بعد رفت گفتن ازدواج بکنی باید حتما ختنه کنی. بیچاره در اون سن و سال رفت ختنه کرد ولی با دختر اختلاف پیدا کرد. بعد از 2 سال میخواست جدا بشه و برگرده به دین خودش. گفت به به، اگر بخوای برگردی سرتو میبرن. گفت بابا این عجب دینیه، وارد میشی یه جا تو میبرن، خارج میشی سرتو میبرن. ای خدای من با این دینی که اینا درست کرد. بگذاریم، موفق باشه اون که 200 میلیون پول شما. میره پیش آقای حماس، میره دست حماس، اسنادش هم اونجا بچه ها رو کردن. اینا 200 میلیونی که از طریق ترانسفر و حواله رفته، ولی پولایی که دلالا میبرن، همین دلالی که چند روز پیش تو لبنان کشتنش اسرائیلیا، این واسطه بود پولا رو میرسون کشتنش. برکت داره دیگه. ولی فقیه مفاتیح خزانه مملکت دستش. یه وقت کلید خزانه حموم جنت رو داشتن. صبح که آجاق حسن میخواست بیاد برای اینکه بدون آب تمیزه، خودش در رو وا میکرد. حالا کلید خزانه بانک مرکزی و ملی و بانک های کشور و صندوقخانه خصوصی سید علی آقا که میره اونجا، برو بیار، برو بیار یه 100 میلیونی بیار به این حماسی ها بده، بیا 20 میلیون به جهاد اسلامی بده. خیلی راحت تعریف کرد محمود زهار دیگه، نمونه شو برام بگو. بسیار متاسفم. دوست عزیزشون آقای شیعه سودانی نخست وزیر عراق نزد عربستان رفته و آمریکا که بهشون بگه آقا ما یه روز نوکر ایران بودیم اما دیگه الان میخوایم نوکری بیایم بیرون، ما را به خدمت قبول کنید. رایزنی عربستان و عراق در مورد راه‌های نجات منطقه از گسترش درگیری. جلوی امیر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی نخست وزیر آقای شیعه سودانی داره قسم و آیه میخوره. تو واشنگتن هم همینطور، آقا ما نوکر شماییم، شما نباشین ما نیستیم، عراق نیست. این حرفای جمهوری اسلامی رو باور نکنید. ما هم گاهی اوقات مجبوریم دیگه، یه جوری بذاریم شرشون کمتر متوجه ما بشه. افسوس میخورم وقتی که میبینم و این جریان حمله به اسرائیل دیگه آدم حالت تهوع‌آور پیدا کرده. ولی رجزخونی های بعضیشون رو دوباره نگاه کن، رجزخونی هاشون بد نیست. آقای باقری اعلام میکنه که ما کارمون رو کردیم تموم شد. اسرائیل، ما دیگه کاری نداریم، ما همجا خواستیم یه نمایشی بدیم. داستان بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی یادتونه، به امریکا اطلاع داده بود افرادش رو بیاره بیرون، تو پایگاه نباشن که وقتی ما میزنیم اگه یکی هم مجروح شد یه کارگر محلی باشه اونجا مجروح بشه. ولی ما نمیخوایم به مقام معظم آمریکا اثری بخوره. صدا و سیمای جمهوری ولایت فقیه هم کوبید و پایگوبی کرد و خلاصه شادی ها کرد به شما ملت، هم دروخاش و قلمبه هول داد به طرف شما. یه چیز جالب دیدم، آقای حسین دهباشی در سلسله مصاحبه هاش یه گفتگوی به ابتهی کرده بود. آقای محمدعلی ابتهی رئیس دفتر خاتمی و معاونش، و ابتهی پدرش مرحوم ابتهی تو مشهد معروف بود به صاحب کرامت، دعایی میداد دوره میگفتن سلطه بر اجنه داره از این حرف دیگه. خلاصه خودتون میدون خرافات وقتی وارد دین شد همین بساط میشه. حالا ابتهی رو بعد از جریان جنبش سبز گرفتن، ولی ما نمیدونستیم که صحبت اعدام در کار بوده. اینو با هم ببینیم.
آقای عبتایی، شما دوران پرفراز و نشیبی رو طی کردید، به ویژه در حوزه سیاست. فاصله بین اون زمانی که می‌فرمایید که بردوش مردم بودید در خیابان آزادی تا زمانی که احتمالاً مورد کنایه و طعنه و
الان وسطش هم یه دوره بود که البته مثلا اون بچه های دوستان سپاه که بازجو ما بودن اینا قبول نداشتن، ولی اون وسط آقای مرتضوی توی سلول من آمد و چیزو از من گرفت، وصیت نامه و این حکم امضا شده برای اعدام و اینا رو.
جالب، نمیدونستمش. موقع گفته بودن قبل اینا جایی؟
نمیدونم، یادم نیست.
این شما رو آماده کرده بودن برای اینکه خود اینکرده اعدام بشه.
موقع تصور سیاسی مونم بود. آقای ناطق نوری توی این خاطراتش توی 18 تیر می‌نویسه که من رفتیم خدمت رهبری گفتیم که اگر دو نفر رو امشب بزنین از نهضت آزادی یا کنار دیوار مملکت آروم میشه. وقت خب اینم ما به عنوان سیاسی تو ذهنم بود و از همه کسانی که اونجا میتونستن مطرح باشن و تو جامعه اثر بکنه خب من بودم دیگه، که بیشتر تو دست و پا بودم و شناخته شده بودم، هم تو سطح بین المللی هم سطح داخلی از تمام دوستانی که دست کشون خیلی بزرگتر از من بودم، ولی از نظر اعتبار بیرونی من بودم.
احساس میکرد ممکنه چنین خطری
باشه؟ یقین داشتم تقریبا.
این چند هفته قبل از یادتون هست؟ تاریخ هایتون هست تقریبا کی بود؟ چند وقت بعد از بازداشت؟ چند قبل از اون دادگاه بود؟
بله، خیلی جزئیات چه نمیخوام بگم، ولی بوده. بله زمانش یادمه. خیلی جالبه جای شیرین. حالا من از این شیرینی هاشو بگم، همین فردای اون قضیه ما با چشمت داشته ما رو میبردن. خیلی من از این که من خیلی اصلا
فرده کدوم قضیه؟ فرده ماجرای اعدام،
ابلاغ حکم اعدام.
بله.
بعد اصلا تصور نمی کردم که زندگی رو دوست داشتم ها، اصلا خیلی. بعدش هم اصلا ما این وارد دعوایی نشده بودیم با نظام که بخوایم جلوش وایسیم. اونورم بود ها، ما یه دعوای داخل خانوادگی داشتیم. تو دعوای داخل خانوادگی که این حرفا نمیرسه، به این داغیا نمیرسه.
اینا رو به همون تعبیر خودتون دوستانی که باشون بله. صحبت میکردی نمیگفتین؟ من قبول نداشتن.
آقای مرتضوی یک چیز پدیده خودش بود. چرا دوستان بازجو اینا ما باشون صحبت میکردیم، ولی حالا به دلیل این چیز جانبی من یقین پیدا کردم. من با آدم با همه باهوشیم و اینا یه جایی رسید که هر حس این که دارن یه بازی روانی میکنن نداشتم. بعد فرداش با چشمت ما داشتیم میرفتیم، اینجا سرم خورد به یه جایی، نفهمیدیم کجا بود، حالا مثلا تلفن عمومی بود چی بود، سر درد گرفت، ولی فکر میکنم خون آمده بود که دورور من شلوغ شد، مثلا آدم ها آمدند و اینا. یه کسی به این شیرین ترین جملاتی که من تو عمرم شنیدم این بود، یکی سی به این نگهبانه گفتش که مرتی که مواظب باش، مراقب باش، اینا فردا که آزاد میشن از کاه کوه میسازن، خب پیرن عثمان میکنن این قضیه رو. کلمه این که اینا فردا که برن بیرون این کارو میکنن وقتی خورد به گوش من و حسم این بود که این پس یه تصمیم جمعی میتونه نباشه، بعضیا هستن که اینو فکر نمیکنن، اصلا نمیدونن چه لذتی برای من داشت این تعبیر. و خب اینا هم نکات قشنگش بود دیگه.
اینا مطمئنن آقای ابتهی رو اعدام نمی کرد. اینا قاتلان انسانهایی بودن که خدا رو عاشقانه دوست داشتن. زنده یاد دکتر محسن بهبهانی، اون ادیب و نقاش و شاعر و روحانی و سردفتر بزرگ، دشمن ذبیحی بودن چون با صداش مردم رو به خدا نزدیک میکرد. دشمن راشد بودن، دشمن همه اونهایی بودن که دین داشتن، اعتقاد داشتن. آقای ابتهی که بالاخره از خودشونه، ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا فردا در پناه پروردگار عاشق.